من این صفحه روی لپتاپم یه عکسایی داشت، سگ و گربه و اینا بود. خلاصه ببخشید من حواسم نبود عوضش کنم. لورا خلاصه پیام غیر کلامی. من توی خونمون برای اینکه برای بچه‌ها گوشی و لپتاپ و اینا نخرم، گوشی و لپتاپمو با بچه‌ها شریکم. بعد چون شریکیم اونا دیگه انتخاب میکنن که چی باشه رو صفحه و اینا. من معمولا دخالتی نمیکنم تو این بخش، برای همین عکسا سلیقه اونا، سلیقه من نیست، یه موقع سوء تفاهم نشه. خب یه صلواتی نه بفرمایید. من یه تمرینی داشتم که دیگه حالا ضمناً توی صحبت‌ها با هم دیگه اجراش کردیم، مثال‌هایی از ارتباطات کلامی غیر کلامی. کی زحمت می‌کشه مثال‌هایی از ارتباطات کلامی غیر کلامی قرآن بزنه؟ بلندتر می‌فرمایید. مثلا آره، من اگه خودم بخوام مثال بزنم خدمت شما، سوره بقره آیه 104 یا 103 که چی میفرماد؟ حافظ قرآن داریم؟ نه 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 آفرین، تمشی علی استحیاء، راه رفتنش نشون میداد آدم با حیاییه. آفرین، ممنونم. عبس و اخون روشم برگردون، داره پیام غیر کلامی میده. حالم از این به هم خورد، ناراحت شدم، بدم اومد. دیگه چی مثال میزنی؟ خائفن یترقب، با غیر کلامش داره نشون میده دلهوره داره، نگران، دل مشغولی داره. متشکرم خانمای محترم، خوندن من متاسفانه نشدم. لطف میکنن تکرار بفرما. آفرین، ارتباط کلامی مثال قشنگش لا تقولوا راعنا. آره دیگه بقیش خودتون بلدید، من دیگه مثال نزنم. تو مثالای عامیانه خودمون، تو ارتباطات همین معمولی خودمون، الان من اومدم پایین از اینجا، شما تشریف بردید برای استراحت، منم اومدم که منم استراحت. یه عزیزی اومد با جدیت گفت که نه اینجوری فلان مهمان. یک لحظه فهمیدم که من چقدر آدم توانمندی هستم. وقتی یه کارگاه ارتباط مؤثر برگزار میکنم تا یه 60 سالی اثرش باقی مونده. همین برای اون دوست عزیزمون توضیح دادم و نوع بیانش، نه آجاقا اینجوری نیست، نه آجاقا اینجوری نیست. میدونید فارسیش یعنی چی؟ نه خیلی عمیق‌تر از این متوجه نیستم. نه نه یه خود عمیق‌تر. تو باغ نیستم. آره مثلا خوب شد ایشون مثلا یه زن ماله کشید. این من زیاد متوجه این مطلب هستم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ رحمت الله فشارکی، میشناسیدش؟ ایشون لطف میکرد، مدرسه اطرت ما درس میخوندیم همین نزدیکی، ظهر میومد نماز ظهر رو عصر میخوند، بین دوتا نماز برای ما صحبت میکرد. حالا ما اون موقع خیلی متوجه نمیشدیم، هرچند معلوم نیست الانم متوجه بشید، ولی اون موقع دیگه خیلی متوجه نمیشدیم. گفت من رفتم توی یه جایی برای تبلیغ. خدا رحمتش کنه، آدم مبلغی بود، با اینکه استاد ما معظم رهبری بود، 3 سال آقا پیشش متول خونده بود، ولی با اون سن و سالش تبلیغش رو با جدیت میرفت. بعد میگفت رفتم توی پادگانی، دیدم آدمهای اون پادگان از طلبه حس خوبی ندارن. بعد میگه پرسجو کردم، متوجه شدم قبل از من یه طلبه جوانی رفته اونجا، بعد سرهنگ، سرگرد، فرمانده پادگان، فرمانده دسته است، میخوان از یه در برن بیرون بیان داخل یا هر چیز دیگه‌ای، تعارف نمی‌کنه. سرشو زیر مینداخته میرفته جلو. فکر میکرده حالا چون تو نماز جماعت نفر اوله، تو وارد و خارج شدن از یه جایی دری رد شدن هم اونجا باید چی باشه؟ نفر اول باشه. خب این بقیه این پیام غیر کلامی داره میده به بقیه که چی؟ شما برای من آدمای مهمی نیستید، شما برای من آدم مهمی نیستی. و وقتی من به یکی بگم تو برای من آدم مهمی نیستی، اون عاشق چشم و ابروی من میشه؟ قطعا نمیشه. آره، اونم یه تلافی میکنه. ما تو کلاسایی که فرصت داریم و به شکل الان فشرده و بدو بدو نیست، این ارتباط مؤثر همینایی که من الان به شما گفتم و خواهم گفت، طبیعیش مثلا 3 روز وقت میخواد. 3 روز، 2 تا 1 ساعت و نیم صبح، 2 تا بعد از ظهر، همینجوری. یعنی 3-4 تا 12 تا 1 ساعت و نیم وقت میخواد تا بیشتر آدم تو ذهنش جا بیفته اصلا چه اتفاقی قراره بیفته. اونجا به دوستان میگم آقا شما این رو ثبت کن، بنویس، یادداشت کن، تمرین کن، یادت بیاد که بدونی چی کار باید بکنی. الان به بعضی از تمرین ها میرسیم. حال جانم میشه گفت هر جا پول بدن، این فارسیش این میشه دیگه، فارسی تر از این نمیشه. آره، حالا بگید دوستان دفتر تبلیغات پول بدن، بعد 3 روز کارگاه بذارن اونجا بیام ایشالله. ما عرض به خدمت شما زیر سایه هست علامه مصباح یزدی حفظه الله، مرکز مشاوره معوا، 23 گلستان کوچه 2 پلاک 1. رئیسمون هم دیروز اینجا برنامه داشت، حضرت آقای شیخ ابراهیم اخوی حفظه الله، که عرض به خدمت شما زود رفتم سراغ این. بسم الله الرحمن الرحیم. آها، این اسلاید قبلیه رو یادم رفته بوده بیارم. خب اینو که با هم دیگه صحبت کردیم، ما بسم الله الرحمن الرحیم تا اینجا ارتباط رو تقسیم کردیم به کلامی و غیر کلامی. حالا یه تقسیم دیگه هم میخواییم بکنیم برای ارتباط، تقسیمش کنیم به ارتباط مؤثر و غیر مؤثر. ارتباط مؤثر چیه؟ پیام ارسال شده عیناً دریافت شود. من میخواستم به شما بگم دوستتون دارم و شما هم بفهمید که من میخواستم بگم دوستتون دارم، هیچ کم و زیاد و تحریف و سوء تفاهمی پیش نیاد. اما ارتباط غیر مؤثر یعنی چی؟ ارتباط غیر مؤثر یعنی پیام ارسال شده اصلا دریافت نشود. یه مثال خیلی ساده بزنم. بنده خودمو میزنم به مریضی، حالم خوب نیست فلان بهمان، انتظار دارم که مثلا هموجرایی متوجه بشه. هموجرایی من مثلا حواسش نیست، میاد یه نگاهی میکنه خوبی، بعد وایم نمیسه جواب بشنوه، میره کتابش رو هم داره میره سر مباحثه. بابا من خودمو کشتم. ما توی بحث خانواده پیام‌های بسیار متعددی داریم که بین افراد رد و بدل میشه، اما ببخشید رد و بدل نمیشه، ارسال میشه، اصلا دریافت نمیشه. گیرنده مشکل داره. یه دفعه ما شهرک مهدیه بودیم، به قول یکی از دوستان ما میگفت شهرک مهدیه عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد اونجا بودیم طبقه دوم، یکی از رفقا زنگ زد آیا دی فلان کتابو داری؟ بله. بعد زنگ من الان میام میگیرم، گفتم بابا زمستون 10 شب، من میشتاسم تو رو، خیلی مرد مطالعه نیستی. گفت نه باید این کتابو بیام من الان از تو بگیرم. گفتم بیا، حالا که زوره بیا. بعد اومد و مثلا 20 دقیقه نرسید زنگ در خونه ما زده شد. گفتم به به، تیول ارزم که پیدا کرده، با چه سرعتی اومد. رفتیم در رو باز کردیم، سلام بیا تو. وی منو کشید بیرون و در رو پشت سرم بست و همینجوری منو کشون برد. چقدر کیف کرده بودم اون لحظه، فکر کردم آدم ربایی الان زنگ میزنه میگه 1 میلیارد تومان بدین وگرنه آقاتون آزاد نمیشه، اونم میگه 2 میلیارد میدم همونجا بکشش تموم بشه بره. خب خلاص منو کشید برد. گفتم چی شده بابا؟ من دمپایی چیزی هم نبوشتم بابا. زید گفت نه بیا. گفتم ها. گفت برای دخترم خواستگار اومده. من واقعا یه لحظه گیج شده بودم، گفتم چی شد؟ گفت برای دخترم خواستگار اومده. چه ساختمان پزشکان دیده بودی دکتر نیما افشار؟ خب من محمدشونم دیگه، من مشاورم نم استلا. آره خلاص. گفتم خب. گفت من اصلا گیت شدم. گفتم خب گیت شدن نداره، یا میگیم بله یا میگیم نه خیر. گفت نه من اصلا حواسم نبود بچم بزرگ شده. بچه همین جوری که داشته بزرگ می‌شده بدنش داشته به بابا پیام می‌داده، ببین من بزرگ شدم، ببین من هم قد مامانم شدم، ببین من دارم تو آشپزخونه کار می‌کنم، بابا من رفتم دبیرستان. و هی پیام ارسال می‌شده و بابای محترم پیامو دریافت نمی‌کرده. یه بار یه آقا خانومی از تهران اومدن مرکز مشاوره ما، مرکز مشاوره معوا. خیلی برام جالب بود، این یکی از جالب ترین موارد بود. کاش که اجازه داده بودم فیلم برداری کنیم تو تلویزیونم نشون بدیم، همه کیف میکردن. خانم محترم داشت توضیح میداد در مورد اینکه من حالم خوب نیست و اینجور اینجور اینا، بعد آخرش گفت من افسردگی دارم. بهش گفتم که علائم دقیقا علائم افسردگی بود، ولی خودش گفت من افسردگی دارم. گفتم خب این افسردگی رو خودت به نتیجه رسیدی یا کسی بهت گفته؟ گفت نه آج آقا، من 13 ساله دارم دارو میخورم. بعد آقای برگشت نگاه کرد، 13 ساله داری دارو میخوری؟ گفت آره دیگه. گفت جدا؟ 13 ساله افسردگی گرفته، بچه آخرشون که به دنیا اومده افسردگی پس از زایمان گرفته. 13 ساله این خانم نگاش بکنی، چون میدونید آدم های افسرده راحت تشخیصشون. حالا بگم همه بعد بیان مراجعه کنن. دیروز یه جایی کلاس داشتیم، یکی از دوستان سوالش این بود که ما گاهی موقعا که استاد یه چیزی رو توضیح میده بلافاصله فکر میکنیم خودمون هم همونو دار. شما اگه این احساس رو بکنید من خوشحال میشم، چون مراجعه میکنید انشالله. به آخر ما هم قرض داریم، زندگی داریم. سه تا تون هم مراجعه کنید، سه تا پنج تا جلسه، 15 تا اینقدر تومان، نه الحمدلله خوبه خوبه. آدمای افسرده اینجوریان، صورتشون با آدم پیام میده، کاملا خوش بیروح افتاده. آره. بعد نوع راه رفتنشون هم نمیتونن تند و محکم راه برن، خیلی در مورد مرگ و خودکشی حرف میزنن. یعنی شما 5 دقیقه با یه آدم افسرده باشی، آره ایشون تو آینه زیاد نگاه میکنن. دقت کردی؟ خیلی سخت نبود، اما پیام های ارسال شده دریافت نمیشد. بابا 13 ساله داره پیام میده دریافت نکرده بود. این رکورد مرد متوجه همسر بود. خلاصه تقریبا خیلی از مرد، یکی از مشکلات رایج در مردها اینه که پیام های ارسالی خانمشون رو دریافت نمی کنه. خیلی پیام میدن، خسته شدی؟ اون موقعی که میرفتی 60 جفت کفراره میکردی، تو رو خدا زن من شو. نه میخواستم یه چیزی بگم، سید بود. خلاصه سخت بود، از جدت میترسم دیگه، زورم بهش نمیرسه. خلاصه گاهی موقع ها پیام ارسال شده کمتر دریافت میشه. شما به نوجوونت میگی که نبینم دیگه با فلانی بازی کنی، یا این نبینم با فلانی بازی کنی 3 بخش داره. بخش اول پسرم دوست دارم، بخش دوم نگران آیندتم و تجربه نشون میده رفتن با اون آدمه آیندتو خراب میکنه، سوم در نتیجه من تو را محدود میکنم، دوست دارم نگران آیندتم و تجربه میگه ضرر میکنی بنابراین تو را محدود میکنم. بچه ما کدوم قسمت رو فقط میفهمه؟ همین قسمت تو را محدود میکنم. بعد میگه بچه من محدود میکنی؟ کم میفهمه. اگه کاملش رو میفهمید اینجوری عکس العمل نشون نمیداد، اینطوری دلش نمیشکست. سوال براش پیش میومد، چرا شما فکر میکنید آینده من خراب میشه تو این دوستی؟ ما گاهی موقع ها پیاممون غیر موثره، چون کم دریافت. گاهی زیادی دریافت میشه، گاهی زیادی دریافت میشه. چرا بده؟ بذار یه مثال بزنم براتون. شما میری یک، حالا من از خواهرای محترم عذرخواهی میکنم، میری یه جایی، بعد مثلا نماز میخونی، بعد از نماز میستی جواب سوالهای مردم رو میدی. یا خانومی میاد سوال میپرسه، بعد شما جواب میدی، در انتها هم میگی ماشاءالله ماشاءالله، معلومه شما بسیار آدم فهیمی هستی. بلافاصله شماره مینویسه، میگه آقا این شماره بابامه، خواستی تشریف بیارید امشب نیاد، میوه نداریم، فرداش هم انشاءالله هستیم خدمت، دست گل یادت نره. نه بابا بذار یه مثال واقعی بزنم. من یه دانشگاهی تدریس میکردم، الان البته دیگه اونجا نیستم، یه دانشگاهی تدریس میکردم، بچهای فوق لیسانس. یه پسری اومد به من گفت که حاج آقا من تازه نامزد کردم، اما دو سه روزی هم هست این همکلاسمون خیلی خلاصه هی چراغ سبز نشون میده و خلاصه نمیدونم اونو به هم بزنم بیام در خدمت ایشون، دو تایشون با هم راهی نیست دو تا با هم. گفتم عزیزم اگه بلد بودم که الان من یه دونه نداشتم که تعارف نداره، یه راهشو یاد گرفتید به ما هم یاد بدید. خلاصه از شوخی گذشتم، گفتم مطمئنی اینجوریه؟ گفت بله من مطمئنه مطمئنه. بعد ما به یه بهانه جلسه بعد به خانم فلانی گفتیم که پایان نامه رو چیکار کردی؟ من تشکیل دفتر اساتید، اونجا من یه جمله‌ای رو به شما بگم در مورد پایان نامه. جمله پایان نامه رو گفتیم و بعد گفتم که جدیداً یه اتفاقی برات نیفتاده؟ گفت چطور مگه آقا؟ گفتم که حالا من کنجکاو شدم. گفت آره آره، یکی از این همکلاسای ما تا چند روز پیش آدم مؤدبی بود، ولی دو سه روز هی گل برام می‌خره میاد. هی هم میخوام بهش بگم آقا مؤدب باش، روم نمیشه. آقا ما اینا رو آوردیم و نشستیم و یه جلسه سه نفره و بررسی کردیم. استاد سر کلاس به اینا گفته بود گروه درست کنید، این دوتا افتادن توی گروه. تو پرانتز بگم در نظام مقدس جمهوری اسلامی بعضی از اساتید دانشگاه به این یقین و اعتماد رسیدن که گروه اگر قرار باشه گروه باشه باید هم خانوم ها توش عضو باشن هم آقایون. یکی از نخبگان دانشگاه رو انداخته بود استادشون به خاطر اینکه حاضر نشد توی همچی گروهی عضو بشه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. تقبل الله منا و منکم ان شاء الله. حالا این دو تا رو هم اینجوری شده بودن. بعد خانومه به آقای دو سه تا جمله گفته بود، از جمله اینکه شما نباشید ما احساس تنهایی میکنیم، من برای شما احترام ویژه‌ای قائلم. آقا هم خلاصه سر سجاده به خدا گفته بود خدایا حالا که خودش راضیه نمیدونم چیکار کنم. اضافه فهمیده بود ما احساس تنهایی میکنیم یعنی بابا ما روم نمیشه با استاد درگیر بشیم، تو ماشاءالله پر روی، تو باشی ما احساس میکنیم دیگه تنها نیستیم، تو چون اطلاعاتت خوبه کمک ما میکنی، پروژه زودتر جلو میره. بعد اون آقای بنده خدا اضافه فهمیده بود. یه چیزی رو بگم خانوما لطفا گوشاشونو بگیرن، یکی از ویژگی‌های ما مردها اینه که وقتی به نسوان محترمات یه ذره نزدیک میشیم شروع میکنیم به برداشت‌های اضافه تر. خدایا خودش راضی منم که راضی، تقدیر و تشکر. کجای قرآن اینو فرمود؟ کجای قرآن؟ منو گذاشتین سر کار؟ تست سنجش شنوایی خوی یه بلندتر بگید. سوره احزاب فرمود بعضی ها تو قلبشون مرضه باشون اشوه‌دار صحبت نکنین. دمت گرم. ایول ایول. تموم شد. بعضی ها اصلا فی قلوبه هم مرض اضافه دریافت میکنن. اینم غلطه. اینم غلطه. حالا میریم سراغ تحریف شده. من به اون آدمه یه چیزی دیگه گفتم، اون یه چیز دیگه متوجه شده. مثال همین دیروز، من الان کمتر توفیق دارم مراجعه ببینم مگر اینکه یه شرایط خاصی پیش بیاد از قبل مونده باشه، یا مثلا تو کوچه خیابون توی بعد از نمازی قبل از نمازی چیز. آقای محترم اومده میگه بنده با خانوممون یه روز نشسته بودیم صحبت میکردیم، خانوم برای من تعریف کرده که بابا مامان من با هم دعواشون میشد، بعد مثلا تو دعواهای همچین جمله هایی میگفتن. میگه و من اینو یادم رفته بود، یادم رفته بود. میگه نشستیم پای تلویزیون، خانم آقای تو تلویزیون دعواشون شده. میگه من گفتم آدمو نگاه کن، الانه که به خانومش بگه فلان. بعد میگه که میگه من قسم میخورم، میگه من اصلا حواسم نبود که خانومم یه همچی خاطری از پدر مادرش تعریف کرده. میگه من داشتم اون آدمه رو تحلیل میکردم و تو ذهن خودم هم بودم، فقط بلند بلند حرف میزدم. یعنی خانومم هم نبود تو خونه، من همون جمله رو با همون تون صدا میگفتم. میگه یه دفعه خانومم احساس کرد من دارم گذشتهشو به روش میارم. برگشت گفت که منم بگم پدر مادر تو چه نقصی دارن؟ من گفتم چی برای چی نقصه پدر مادر منو بگی؟ تو الان گفتی. من چی گفتم؟ آه عجب، او به خدا ببخشید معذرت میخوام.
خیلی موقع ها این اتفاق میفته. اون موقعی که بیلیتی بود این اتوبوس ها، من سوار اتوبوس شدم، یه پول از تو جام در آوردم گرفتم جلوی یه پیرمرد، گفتم ببخشید یه بیلیت اضافه دارین؟ یه دفعه گفت این چه کاری شما جوونا یاد گرفتین بیلیت اضافه از ما میگیرید پول نمیدی؟ ندید پولو که من گرفته بودم جلوش. بعدون بود دیروز یه کسی اینجوری سرشو کلا گذاشته بود، هنوز داشت دلش میسوخت، دلش داشت میسوخت از دیروز تا حالا. خب خلاصه طرفش سر من در آورد، من مظلوم. بعد بهش گفتم ببخشید آقا جان من پول دارم اینجا. بعد دیگه نگرفتم ازش، یه بنده خدای دیگه دار. این یه چیز، من یه چیز دیگه دارم بهش میگم، اون یه چیز دیگه میفهمه. تحریف شده، به هر حال کمتر زیادتر تحریف شده بفهمه، سوء تفاهم پیش میاد، بدفهمی، غلط فهمیدن. و شک نکنید که 90% مشکلات انسان ها مربوط به سوء تفاهم هاشون میشه، بدفهمی هاشون، کچ فهمی هاشون، غلط فهمی هاشون، که اگر این اتفاق نمی افتاد بشر مشکلاتش کمتر بود، به خصوص تو بحث همسرداری و خانواده. خب بریم سراغ یه عنوان بسیار مهم که اینه، این آخرین عنوان ماست. خوشحال باشید، خوشحال و تموم شد. همین شیشتا رو توضیح بدیم تموم میشه. هم شیشتا جمله از توضیح میدیم پامیشیم میریم. توصیه هایی برای مؤثر کردن ارتباط. توجه به فرهنگ ها. یه بار از روش میخونم، بعد یک به یک هر کدوم اسلاید داره با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. هماهنگی ارتباطات کلامی غیر کلامی، توجه به ارتباطهای مؤثر و غیر مؤثر، اینجا یه غیر جا مونده، توجه به ارتباطهای مؤثر و غیر مؤثر در محیطهای واقعی و نمایشی، همدلی، گوش دادن فعال، رفع ممانع ارتباط. اونایی که ننوشتن نگران نباشن، الان یک به یک در موردش صحبت میکنیم. میریم سراغ اولیش، توجه به فرهنگ ها. دوستان عزیز بزرگوار، بعضیتون یه سوالایی پرسیده بودین، اینجا قراره جواب اون سوالا هم بگم. ما وقتی میخوایم یه پیام غیر کلامی رو تفسیر بکنیم، حتما باید به فرهنگ توجه بکنیم، حتما باید به فرهنگ توجه بکنیم، چون تو بستر یه فرهنگی یه پیام یه مفهوم داره، تو یه فرهنگ دیگه یه مفهومه دیگه ای داره. اگه یه مهمون بیاد خونه شما، بعد بگه بچه چه غذایی، هم نه هم نه هم نه، اینجوری غذا بخوره، شما چه حسی پیدا میکنی؟ گدا گشته چیز نخورده، از اتیوپی فرار کرده. جالبه، یه جایی میخوندم، من ژاپن نرفتم، ولی یه جایی میخوندم تو ژاپن بالاترین تشکر از میزبان در مورد این که غذات خوشمزه بود چیه؟ این که با صدا بخوری غذا رو، با صدا. اما یه مثال ساده بذار اول یه خاطره بگم. این از ته آقای راسکو، خدا حفظشون بکنه، این کلاسای تربیت مربی کودک نوجوانشون به نظر ما سال 76 اومدیم اینجا خدمتشون، سال تحصیلی 76-77. بعد ایشون یه خاطره ای میگفت تو همین زمینه، میگفت ما توی ایشون روحانی کاروان بودن، میگفت تو حیات مسجد حرام دیدیم یه پیرمردی از کاروان ما رفت زد تو گوش یه دونه از این آفریقایی‌های بزرگ. میگفت رفتم جلو گرفتم، گفتم باز یه کوچولوش رو انتخاب می‌کردیم می‌کشتیمش، این خیلی بزرگه. بعد چی شده؟ هیچی. اون از این پرسیده با زبان اشاره اینا اهل کجایین؟ اون گفته ایران. گفته کوایس. حالا دیگه این چی جواب داده بود و نمیشه گفت. بابا اون تو فرهنگش این کلمه یعنی دمت گرم خوب، این کلمه یعنی مرگ بر تو، لعنت بکشش، یه همچی مفاهیمی داره. این جمله این کار اینجوری هم یعنی من میخوام رایگان سوار ماشین بشم. دیدین تو این فیلم ها وای میسه کنار جاده اینجوری میکنه، یعنی پول نمیخوام بدم، هر کی رایگان سوار میکنه منو سوار کنه. هم شستش اون سه تا هفته، ولی ما یه معنا بیشتر نداره. چه اینجوری چه اینجوری چه اینجوری میزنن تو گوش آدم. بستر فرهنگی، آقا مثال زدم دیگه، یه حرفی تو تهران یه مفهوم داره، تو یه شهر دیگه یه پاسگاهی رفته بودیم ما، بعد هم همه شد دعوا فلان به ما. این چی شده؟ هیچی. این آقای رئیس پاسکا خواهرش دو سه بار زنگ زده بوده، ظاهرا یه کاری پیش اومده بوده تو اون دو سه روزه، خواهره مجبور بوده زنگ بزنه تو پاسکا، اون موقع موبایل هنوز مرسوم نشده بود. این سربازی که گماشته بود گوشی رو برمی‌داشته، سلام شما، این چشم گوشی رو میداده دست رئیس، خواهرته خواهرته. بعد این خواهرم عادت داشته همیشه میگفته قربان شما، تو اون فرهنگ اون شهر و اینا کلمه قربان شما مثل خداحافظ شما یه همچین مفهومی داره. ما هم دفعه اول که رفته بودیم اونجا بهمون گفتن قربان شما، یه جوریمون میشد، قلقلک میشدیم. بعد آرمانو فهمیدیم نه بابا الکی میگم، چی قربان شما. خلاص من این سرباز بنده خدا که دو سه بار که این بهش گفته بود، اینم یه بار برگشته و گفته منم شما رو دوست دارم، البته هنوز ندیدمتون. فرهنگ بابا، این تو فرهنگشون یه جمله. برای همین اگه یه روزی نمیشه این اتفاق، قطعا نمیشه، یه روز مراکز تبلیغی حوزه بیفته دست من، میگم آقا از بعد از حضرت لوط خداوند هیچ پیغمبری تو غریبه نفرستاد تبلیغ، پس بنابراین هیچ طلبه ای تو غریبه نره تبلیغ، بره تو شهر خودشون، تو شهر خودشون. اگرم خواست بره یه جای دیگه تبلیغ، حتما یک مأموریت بهش میدم، میگم 5 روز میری اونجا، از طلبه های اونجا، آدم های با نفوذ اونجا میپرسی، خودت هم 2-3 روز مبدل اونجا میچرخی، فرهنگ این آدم ها رو مکتوب میاری، چه حرفی میزنن، فرهنگ خیلی مهمه. یا آقا خانم اومدن عرض به خدمت شما، مرکز مشاوره ما دعواشون شده بود سفت و سخت، بابا عروس داماد باید برن خوش بگذرونن، ماه عسلی، نمیدونم خوش گذرونن. شما دعواتون شده؟ آره. سر چی دعواتون شده؟ هیچ. حاج آقا این خانم من تو فامیلش دوزارم ارزش نداره، هیچ کی دوستش نداره. خانم گفت یعنی چی؟ من گل سرسبد فامیل، همه منو دوست داره. بعد ما گفتیم بابا با آرامی زاو تموم میشد، در و وا میکردن در اون اتاق عقد، همه فامیل میومدن، از دورترین فامیل شروع میشد به هدیه دادن تا نزدیکترین فامیل. بعد میزان هدیه میزان اعتبار عروس تو خانواده عروس رو نشون میداد، که مثلا دیگه پدر عروس مثلا سنگین یه هدیه مثلا 4-5 میلیونی میداد، که دیگه بگه این خیلی که برای ما مهم بود، هرچند دادیمش به شما ولی خیلی دوستش داشتیم. بعد حالا فامیلای داماد این رسمشونه، فامیلای عروس هم مثلا خبر ندارن، عقد تموم میشه، فامیلا میان تو دست میزنن، عمه عروس میگه خواهش میکنم انشاءالله روزی شما هم بشه، خاله عروس خواهش میکنم بنده هستم موفق باشید التماس دعا، مادر عروس، بابای عروس، اونم میگه خواهش میکنم خیلی خوش آمدید، لطف کردید تشریف آوردید، سر کردن تو گوش داماد، گفتن میخواستن بندازنش دور، دادنش دست تو، بعدم بگرد ببین چه عیبی داره، احتمالاً سرطان داره. آقا هم نکرده بپرسه خبر بده ها، شروع کرده به دعوا. یه نکته خدا کنه اینو بعدن دادگاه ویژه علیه من استفاده نکنه، بعدن اگر دیدید چیزه این قسمت رو تدوین کنید بندازید دور، بعد حق و سکوت نگیرید تا جو از منو، فقط بندازینش دور. یه نکته تو فرهنگ ما هست، دقت کردی؟ وقتی ما با کسی اختلاف داشته باشیم اول میزنیم دعوا میکنیم بعد حرف میزنیم، اینو دقت کردیم؟ مثلا من از دست بچم ناراحتم، خب شنیدم که مثلا بچم زده شیشه خونه همسایه رو شکسته، زنگ میزنم دستم میزنم رو زنگ ور نمیدارم تا بچم بیاد پشت در درو بام کنه، تق میزنم تو گوشش، میگم تق تو زده شیشه خونه همسایه رو شکستی؟ یعنی اول مجازات میکنی بعد میپرسی تو شکستی؟ میگه نه اون یکی اون شکسته. این تو زندگی شخصی خودتون تجربه نکردین؟ کم و بیش طرف میره با خانومش دعوا میکنه، بعد میگه تو غذا رو سوزوندی؟ میگه نه غذای همسایه است داره میسوزه، بوش اومده خونه ما. خیلی اتفاق میفته، خیلی اتفاق میفته. این آقا هم نمونه همین بود، به جای اینکه حرف بزنه بگه چشه داره بیتابی میکنه، چیکار کرد؟ اول جنگ رو انداخته، کار عمیق شده، اومدن تو اتاق مشاوره، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خانم گفت اصلا ما تو عمرمون هم چیزی نشنیده بودیم، حالا بیا دوباره از دسته عقد میگیریم، اون وقت ببین چه اتفاقی میفته. اینا رو خواهش میکنم، این بحث فرهنگ ها، خورده فرهنگ ها. آخرین جمله تو این زمینه، میاد از شما میپرسه من اهل فلانجا هستم، فلان گروه، فلان قبیله، مثلا اهواز ما رفته بودیم، خودشون میگفتن ما 3 بخش اگه اشتباه نکنم 3 بخش کاملا مجزایی، یعنی اون گروه یه آداب و رسومی دارن، مثلا اصلا دختر به غریبه نمیدن، یه گروه داریم یه آداب و رسوم دیگه ای دارن، یه گروه داریم یه آداب و رسوم دیگه ای دارن، هر کی یه جوره آداب و رسومش. از این فامیل به اون فامیل، از این شهر به اون شهر، از این فرهنگ، آقا هر جا دوتا فرهنگ متفاوت بود نباید ازدواج کنن، مگر آنکه بشینن با هم دیگه گام به گام اینو چیکار کنن. شما خواستگاریتون چه مدلیه؟ تو بعضی از فرهنگ ها اینو زیاد، البته تو ایران این فرهنگ، گل گلایون ویژه کجاست؟ قبرستون. اگه شب خواستگاری گل گلایول بگیری ببری، همونجا دمه در برد میگردونن، البته اگه بذارن برگردی احتمالا میکشنه. اینجوری دیگه ها، این رو من بدونم، تمام شد، خیلی حرف زدم تو این زمینه. اگر سوالی به ذهن شریفتون میرسه در مورد فرهنگ، همینجا با هم صحبت کنیم و اگه لا بریم سراغ بعدی. جونم سید جان، بله با شما موافقم، فرمایش آقا رو موافقم که ما میتونستیم بگیم توجه به تفاوت‌ها، یه بخشش توجه به تفاوت‌های فرهنگیه، یه قسمتش هم توجه به تفاوت‌های جنسیتیه خانم‌ها و آقایان. گفتیم اونو اگه یه روز بشه دوره هم صحبت بکنیم خیلی جالبه. آقایون معمولاً چجوری نگاه میکنن؟ تونلی، یعنی اگه شما اینجا وایسی نمیتونه شما رو ببینه، وقتی داره تلویزیون میبینه دیگه هیچ چی نمیبینه. خانوما چجوری نگاه میکنن؟ اینجوری سرش تو قابلمه است، داره قضا میبزه، میگه یه مو تو لقمت نخوریش، اینجوری نگاه میکنه دیگه. خیلی اگه الان میشد آمار دقیق بگیریم و من از شما میپرسیدم وقتی بچه گریه میکنه شما زودتر بیدار میشین یا خانومتون، معمولا چجوریه؟ آقایون صبح بلند میشه میگه خدا رو شکر دیشب بچه خوب خوابیده بوده. آقا حساسیت شنوایی تو خانوم ها بالاتر از آقایونه، برای همین بچه داری کار خانوم هاست، ما مردان نمیتونیم، چون دامنه دیدش وسیع تره، حساسیتش هم بیشتره، اون صدایی که من و شما نمیشنویم اون میشنوه، پس اون میتونه مراقبت کنه، ما نمیتونیم مراقبت کنیم. بعد فرهنگ خانوم ها با آقایون، خیلی آقایون معمولا نمیتونن مشکلشون رو بگن، دلشون میخواد از راه که اومد. آن بذار مثال ساده تر بزنم، اگه یه آقا خانومی دست بچه‌شون رو گرفتن دارن میرن، بعد هر دو به امید دیگری رها بکنن و برن جورتا ببینن بچه نیست، آقای چیکار میکنه؟ زیر لب شروع میکنه دعا خوندن، دعا میگه دیگه، بر پدرت، بر مادرت، خودت، عمت، حالا به کیم میگه معلوم نیست، خودشو میگه، آج خانومو میگه، فروشگاه رو میگه، پارکو میگه، معلوم نیست، میگه خلاصه. بعد حرص میخوره، دستاش هم فشار میده، بعد شروع میکنه بگشتن، حاضر هم نیست از کسی کمک بگیره، خیلی به ندرت. چقدر شما دنبال آدرس کسی گشتین 60 بار دور زنی رو تو نشده بپرسین؟ خیلی. یه اصلا ویژگی یه مرد. بله خانومش اینجوری نیست، خانم اول که میبینه بچه نیست ولوم صدا رو میذاره رو آخر، آی مسلمونا بچه هم گم شد، کمک میتونه. این تفاوته، خانم محترم تفاوتهایی داره، پیامهای ارسالیش یه مفهوم دیگه ای داره. این که داره داد میزنه نمیخواد بگه توی مرد ضعیفی، نمیخواد اصلا اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه من زیاد نگرانم. پس فردا که میایم در مورد حل مسئله صحبت بکنیم، میگیم خانم ها اصلا کلا هیجان ندارن، یعنی حتی اونجایی که عاقلانه ترین بخش ذهنشون هم فعاله بدون هیجان فکر نمی‌کنه، ولی آقایون نه، آقایون هیجانشون رو قورت میدن، دنبال جواب میگردن، راه حل مدار هستن. این تفاوت‌ها باعث میشه پیام‌ها متفاوت. من یه کاری توی اتاق مشاوره میکنم برای خانم‌ها آقایون، تمرین میکنیم حرفای همدیگه رو ترجمه کنن. یه ترجمه ساده یادتون بدم، خانم های محترم اگر آقاتون گفته جمع کن برو خونه بابات، جمع کن جمع کن، نخواستیم، بعد رفت در رو قفل کرد، کلیدو گذاشت تو جیبش رفت خوابی، این مفهومش چیه؟ نرو. خیلی عمیق‌تر از این حرفا، بنده غلط فرمودم این حرفا، حالا من یه چیزی گفتم تو چرا باور کردی؟ بعدم برم یعنی یه چایی درست کن بیار، این یعنی میخوام کم نیارم، غلط کردم اول، نمیخوام کم بیارم. این پیامش همین. خانومه همینقدر که بفهمه این داره اینجوری پیام میده باید بفهمه، باید بگه که خواهش میکنم چشم برات چایی درست میکنم. حالا هر آدمی ممکنه غلط بفرماد، یکیشم تو، بلکه تو هم آدمی، بله چایشو درست کنه بیاد، همه چی تمام میشه، همه چی تموم میشه، همه چی تموم میشه به معنای واقعی. این پیام ها رو یاد بگیریم ترجمه کنیم، کمک میکنه. بعد یه تفاوت های در شخصیت ها هم داریم، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های جنسیتی، تفاوت های شخصیتی. تفاوت های شخصیتی یعنی چی؟ مثل همین مثالی که زدم، بعضی از آدم ها برونگرا هستن، مثل من. آدم های برونگرا خیلی سخته براشون راز مردم رو حفظ بکنن. من واقعا اذیت میشم بعد از مشاوره ها، واقعا اذیت میشم، چون باید همه اطلاعات رو تو اتاق مشاوره دفع کنم بیام بیرون. البته الحمدلله رب العالمین تا حالا این کارو کردم ها. یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد مدعی بشه راز منو جایی گفتی. هر جا هم میخوام بگم قبلش اجازه میگیرم، اجازه میگیرم، میگم من این خاطره رو میخوام بگم ها، تو فلان جمع میگم، توی همچین موقعیت هایی بیان میکنم. ولی به هر حال من فشار میاد بهم، نمیتونم خبر محرمانه داشته باشم، بنابراین از اتاق مشاوره که میام بیرون سعی میکنم خصوصیات زندگی مردم رو خیلی مطلع نباشم، چون اگه مطلع باشم نمیتونم نگرش دارم. شخصیت دیگه با هم متفاوت. برخلاف من آدم های درونگرا کلن اصلا خبر نمیدن به دیگران. من یه فامیلی داریم، ایشون چند بار تالا رفته اتاق عمل، جراحی های سنگین خیلی جدی اینا، و ما اصلا خبر نداریم. اصلا الان میفهمیم که ایشون 7 سال پیش هم یه عمل جراحی داشتن خوب بود. میگیم که میگه یه بار یه روز صبح رفت بیمارستان، به خانومش نگفته و من مریضم، رفته و بیمارستان گفته و من اومدم منو عمل کنی، گفتن همراه، گفته ندارم، نه از این همراه ها دارم نه از اون همراه ها، خودتون یه جوری خلاصه دوخت و دوزش کنی خوبم بدوزینا سفارشی. خانمش میگه عصر زنگ زدن، میگه آقامون رفت صبح بیرون نیومد، گوشیشم جواب نمیدین، عصر زنگ زدن گفتن شما مثلا فلان خونه فلانیه، بله عملش خوب شده ها، ولی نمیدونیم چرا به هوش نمیاد. عمل چی؟ در اون گراست نمیتون. اینا جون میدن برا جاسوسی، جون میدن برا کارهای پژوهشی. آدم های برونگرا وقتی میره توی کتاب خونه میشینه، یه خط کتاب میخونه، میگرده با یه نفر تارو، نمیتونه درس بخونه. اما این آدم بذار راننده تاکسی، بذار مبلغ. من واقعا الان دلم میخواد بشینم گریه کنم. آره. و بعد آدم درونگرا رو بذار پژوهشگر، قشنگ میشینه این مجسمه، صبح ساعت 8 میره میشینه 12 بلند میشه. چی؟ برونگرا به درد تبلیغ میخوره، آدم درونگرا به درد پژوهش میخوره. مدیریت درونگراهایی که نمره در... چی؟ برونگراهایی که نمره برونگراشون خیلی بالا نباشه. دو تا چیز میخواد مدیریت. یکی مثلا از 1 تا 10 بخوایم نمره بدیم، اگه مثلا 6 و 7 باشه برونگراییش و هوش هیجانی بالایی داشته باشه، این دوتا واقعا مدیر خیلی موفقی رو تولید میکنه. خب از این که از بحث ارتباط مؤثر یک کوچولو رفتیم بیرون، از شما عذرخواهی میکنم، لطفا حلال کنید، البته حلالم نکنید کار دیگه ای نمیتونید بکنید، اینو مطمئن باشید. بریم سراغ عنوان بعدی. خب لپتاپ ما هم که را به را دچار یخزدگی میشه. الان اومد بعدیش؟ آها، هماهنگی بین ارتباطات کلامی و غیر کلامی، ارسال پیام‌های متضاد و ناهماهنگ می‌تواند تأثیری مخرب در ارتباط مؤثر داشته باشد و منشأ سوء تفاهم‌ها باشد. یه نفر کمک من توضیح بده. این میکروفون سیاره که دوستان زحمت کشیدن آورده بودن الان کجاست؟ بردنش؟ نه. کی داوطلب میشه اینو توضیح بده؟ هماهنگی بین ارتباطات کلامی غیر کلامی. چی؟ یه پیام تبلیغی بگو، مثلا مبلغی شما. یه ناهماهنگی بگو. اگه مثال قرآنی هم بتونی بیاری خیلی من ممنون میشم. آفرین آفرین آفرین. خدا رو شکر. الحمدلله خیلی خوب، همه چی خوب، خوش، انقدر خوش میگذره بهمون. با همین ناهماهنگی. مثلا فرض کنید بنده میخوام بیام خونه شما، خب میگم من خدمتتون برسم، بله تشریف بیارید. آخه من چیکار کنم؟ آخرش بیام یا نیام؟ مثل یه ذره آب بخورم دونم. لطفاً بحث سیاسی نکن. بعضیش غیبته، بعضیش هم باید اجازه بدیم طرف بیاد دفاع کنه از خودش، بعضیش هم دیگه من دفتر تبلیغات دعوت نمیکنم، میگن این حرفای سیاسی بزن، نون ما رو آجر نکن. این اصلا مهمتره. جانم نه، من مثال هماهنگی بین ارتباط کلامی غیر کلامی، آفرین. یعنی وقتی میگم آقا بحث سیاسی نکن، با جدیت، یعنی تون صدام، حالت چهره، هماهنگ هماهنگ. تو را به جان امهاتکم و امهاتکم و خالاتکم بحث سیاسی نکنید. کاملا هماهنگ. خب؟ اما یه موقع هست من میگم که نه، من خیلی خدمتگزار شما بودم، من خیلی شما، من اصلا از این که اومدم اینجا ارتباط موثر رو دارم برای شما، خیلی احساس خوبی دارم. ما معلوم اعتماد به نفس نداری، بیا بر پایین، داری میلرزی دیگه، داری میلرزی. این خود این لرزیدن نشون میده آقا من خودم اهل اعتماد موثر نیستم. اینو تو بحثای خارج از کشور و ارتباط بین سران دولت ها، این خیلی این ناهماهنگی ها میتونه آسیب بزنه. به عنوان مثال شما دعوت میکنی از یک دولت دیگه‌ای، دعوت میکنی از یک دولت دیگه‌ای، بعد موقع نشستن فرض کنی یه نفر اونجا نشسته، پا تو اینجوری کنی. تو روابط بین الملل این یعنی چی؟ بی احترامی. کف کفشم به طرف شما، یعنی شما برای من ارزش نداری. دعوتش کردم و آوردمش اینجا، روابط دوستانه، بعد نوع نشستنم یعنی چی؟ غیر دوستانه. خب خیلی بده دیگه، خیلی بده. یعنی دارم بهش اعلام میکنم. یا مثلا عرض به خدمت شما این که شما وقتی مثلا میشینید توی اون چیزای وزارت امور خارجه، دقت بکنید تو دیدارها، همین که بخوام بشینن اولین کاری که میکنن چیه؟ دکمه هاشون رو میکنن، دست ندادن، اصلا رفتن نرفتن، یعنی این که نمیاد استقبال، نمیاد استقبال، وای میسته تا شما بیاید. اون عرفات زاد الله معلی، اون سال 94 بود با اولین باری که یه فلسطینی میخواست با یه اسرائیلی دست بده، چه اتفاقی افتاد؟ اومدن مذاکرات و اینا و به نتیجه رسیدن، بعد دستشو دراز کرد، اون اسرائیلی دستشو نیاورد، نیاورد. این یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم دوست باشیم، الانم مذاکره کردیم، اون گفت نه، مذاکره کردیم که نه. این داره غیر کلامیش با اون کلامیه که ما مذاکره میکنیم و دوست و جنگ نباشه چی میشه؟ ناهماهنگه. گیج میشه آدم. آخر شما میخواییم دوست باشین یا نمیخواییم دوست باشین؟ البته بعدا معلوم شد یا نمیخواییم دوست باشن. این حالا توی خونه، بذار من دوستا مثال خانوادگی هم بزنم. این مثالا رو خواهش میکنم بپروریم هممون و برای خانواده ها این مثالا رو بزنیم که یادشون باشه. آقای محترم میگه خانواده من از همه برای من مهمترن. خب بعد یه مداح تو نوع خودش آدم معروفی، یه موقعی با ما سلام تعارف پیدا کرد و یه شب زنگ زد، حاج آقا رفته، بر که نمیگرده، هیچی نمیذارم من حتی وارد خونه پدرش بشم که مذاکره کنم. خیلی تلخ و سخت شده. گفتم مگه چی شده؟ هیچ. یه شب ما اومدیم، قرار بود بریم خونه با جناق مهمونی، من دیر اومدم، خیلی هم خسته بودم. گفت بریم. گفتم وای، از این سر تهران بریم اون سر تهران برای یه شام؟ همین شما همینجا میخونیم، زنگ بزن از خواهر دوستخواهی کن، حالا یه شب دیگه میریم. میگه خیلی خسته بودم، همینجوری شام نخورده خوابم برد. میگه تلفنم زنگ زد، برداشتم، الو، رفیقم گفت مثلا فلان شهر، من تصادف کردم، هیچی هم پول و کارت و هیچی دنبالم نیست، میای سراغ من؟ میگفتم بمون، اومدم. میگه فاصله ای که من معمولا 7 ساعت طول میکشید تا برم، میگه همینقدر که موبایل رو قطع کردم 4 ساعت بعد دیدم یه ماشین یدکی آوردم داره ماشین رفیقم رو میبنده، زنجیر رو داره میکشه بالا. میگه نمیدونم چجوری رفتم این فاصله رو که 7 ساعت شد 4 ساعت، و تازه یه خورده از مقدمات کارم انجام داده بودم. کارا رو کردیم، برگشتیم، اومدیم شهرمون، دیدیم خانممون نیست. زنگ زدیم خونه پدر خانم، بله اومده اینجا دیگه هم بر نمیگرده. خب همینه دیگه، شما به خانومت میگی تو مهمترین آدم زندگی منی، به خاطر تو هر کاری میکنم، این جمله شماست. اما رفتار شما چی میگه؟ تو خیلی هم مهم نیستی، حالا دوست داری بری مهمونی که دوست داشته باش، من چی کنم، من خستم. اما برای رفیقش میاد تو میدون، میره تا کجا آباد کمک میکنه بر میگرده. خب این داری پیام غیر کلامی میدی دیگه، ناهماهنگ با پیام کلامی. به نظرم مثالهاش کافی باشه. اگر سوالی هست من خدمتتون باشم، و الا بریم مورد بعدی. جونم یه بار دیگه بفهمی؟ آم تو مثال تبلیغی. چشم.
مثلا با خنده داره مطرح میکنه.
آفرین آفرین.
یا مثلا یه چیزی رو داره از شجاعت صحبت میکنه، او حالت شجاعت رو
نداره،
حالت شوری رو. تو عرصه تبلیغی مثلا اینا
مثلا اینجوری خیلی قشنگ
بودنش، یعنی هر دو
مسئله اخلاقی رو با شدت داره، مسئله اخلاقی رو با بی‌ادبی، یا نه اصلا نوع نشستنش مثلا نشسته پاشم انداخته رو هم دیگه اینجوری، این سر کوچه نشینا هم داره اینجوری میکنه. آدم باید در محضر خدا مؤدب باشه و بدون عالم محضر خداست دیگه. تون صدا، نوع نشستن، بله کاملا معلوم، عالم محضر خداست، کاملا معلومه. مثالای قشنگی بود، ممنونم آجا، لطف کردید. خب بریم سراغ سومیش، گوش دادن فعال. گوش دادن فعال یعنی چی؟ تعریفشو اول بگم بعدم بگم سه دسته مهارت داره. گوش دادن فعال یعنی بشنویم، بفهمیم، بفهمانیم که فهمیده ایم. سه بخش داره، بشنویم، بفهمیم، بفهمانیم که فهمیده ایم. الان بعضی از شماها نسبت به من گوش دادن فعال ندارید، یعنی بدون حرکت نشستید دارید من نگاه میکنید. من نمیدونم حالا این مثالایی که زدم خوب بود بد بود، اصلا شما گوش میکنید، اصلا علاقه دارید به این بحث، ندارید. حداقل اون بزرگوار سایران سر کلاسشون فرموده بودن فلا تکونو کل یخچال، هر رکو کلتکم اینجوری. یا چه خوب میدونه اصلا من بفهمم تو مخاطبی بگی بالاخره. بعضی خیلی آدم های باحالی هنو مثلا براشون جوک میگه، یه دونه از اون جوکای بوغدار، خب بعد اینجوری نگاه میکنه میگه خب هیچ، خب که خب آدم دلش میخواد اون موقع چیکار کنه، بره بالای برج میلاد یه نگاهی به تهران بکنه ببینه تهران چقدر وسیعه، دلش آروم بشه برگرده بیاد پایین. خب وسیع شد، بشنویم، بفهمیم، بفهمانیم که فهمیده ایم. اگه یه موقعی به همسرتون گوش دادید و هیچی نگفتی و همسرتون عصبانی شده، بدونید که گوش دادنتون گوش دادن فعال نبود. بفهمان که فهمیده ای. برای اینکه این اتفاق بیفته سه دسته مهارت ما نیاز داریم. اول مهارت‌های توجه. وقتی می‌خوایم فعال گوش بدیم به مهارت‌های توجه نیاز داریم. در موردش صحبت خواهیم کرد. بعد مهارت‌های پیگیری، بعد مهارت‌های انعکاسی. این سه دسته رو با هم صحبت کنیم ببینیم که این مهارت‌ها چی می‌خواد به ما بگه. جونم برای ارتباط مؤثر با مسئولین، اولا مثلا یکی از نکاتی که ما حتما مثلا سرلوحه کارمون باشه اون حدیث فرمود که فرمود اکرمو کریم القوم، آدمایی که بالاخره جایگاه دارن برای خودشون، رئیس مثلا فرماندار یه جایی، استاندار یه جایی، نمیدونم عرض به خدمت شما که کت خدای یه دهیه، بالاخره برای خودش کریم قوم بوده، بزرگیه. حدیث هم داریم که آدمی که از جایگاه بالا زمین خورده بی احترامی بهش نکنیم. آره مثلا با اجازه هست آقای فلانی در حضور بزرگان داریم صحبت میکنیم، یا مثلا توی جمعی چه اشکالی داره آدم تعارف کنه اول شما بفرمایید، چه اشکالی داره آدم بگه که با اجازهتون من این چایی رو مثلا بخورم، یه جمله‌ای که بفهمونیم به طرف، یا نوع نشستنمون، نوع لباس پوشیدنمون، این بفهمونه که ما برای شما یه ارزش قائل هستیم، حرف شما رو گوش میکنیم. خب حالا بعدن باز دوباره اگر دوست داشتید اینو بیشتر صحبت میکنیم. با توجه ببخشید مهارت‌های توجه، با توجه کردن نشان میدهیم که به حرف او علاقه‌مندیم، پس به فرد مقابل نگاه میکنیم. نگاه کردن گفتیم از اون کانال‌هایی که اگر قطع شد ابهام میاره. یک من عذرمی خواهرانم گاهی توفیق داشتم تدریس کردم، بعد بعضی از این خانم‌های طلبه با پوشیه میرن توی حرم، بعد مثلا با یه خانم مثلا صحبت میکنم میگم مثلا شما فلان به امام، من با این با شدت مخالف، حتما باید پوشیهشو بزنه بالا وقتی داره با یه خانمی صحبت میکنه، چون اون خانم صورت اینو ببینه. یه موردشون میگفت که من رفتم با یه خانمی داشتم صحبت میکردم که اینجا حرم حضرت معصومه، حریم اهل بیت، شما آمده ای زیارت، حاجت روا بشی انشالله فلان به همون، منتاش مثلا این قیافتون مثلا مناسب نیست فلان به همون. میگه به من گفت اول تو بزن اینو بالا من ببینم تو مردی زنی، نمیدونم خودت اصلا چجور آدمی هستی، ارتباط خط نکن، نگاش کن. حالا یه سوال شما از من میپرسی، و البته بعضی ها الان منو دعا میکنن توی تبلیغ، مثلا خانمشون گفته میری اونجا به کسی نگاه نکنی، یا بعد الان دیگه از این بعد میتونه بره بگه توی دفتر تبلیغات در دوره آموزش مهارت‌های زندگی یه آقایی که هم هدایت شده بود هم هدایت میکرد، چون من مهدی هادی هم دیگه آخرش اند مهارت‌های زندگی، ایشون گفته برای گوش دادن فعال به طرف مقابل نگاه کنی. خب دیگه الان ما میبینیم یه خانم محترم میاد سوال میکنه با ارتباط موثر گوش دادن فعال، خب بفرمایید زاویه‌مون هم صفر که بتونیم کامل نگاش بکنیم یه موقعی توی اسکن بخشی از چیز جا نیفته. نه ما هم چیزی نمیگیم، ما میگیم که برمیگردیم به همون قصه فرهنگی، تو فرهنگ متدینانه ما اگر به یه آدم نگاه کردی، به یه آدمی که نباید نگاه بکنی، مفهوم این را دارد من خیلی هم آدم اهل تهذیب مهذیب نیستم، معاونت تهذیب هرچی زحمت کشیده شامل حال بنده نشده، تموم شد دیگه، اثر حرفت رو آدم از بین میره، اصلا نمیذاره. من خودم بیشتر دوست دارم وقتی یه خانومی ازم سوال میپرسه حتما زاویه 45 درجه باش داشته باشه، هم ارتباطم باش قطع نشده باشه که اون آدمه بدون من بهش توجه دارم، همین که روبروش نباشم که فکر نکنه همه فکر و ذهن منو این آدمه پر کرده، نه. بعدم سعی میکنم نگاش نکنم، و ولی با یه علامت دیگه بهش بفهمونم که حواسم به شما هست، هستم خدمتتون. اشاره دستم به ایشونه، سرم هم تکون میدم، خب کلامم هم کمک میکنه. آها پس سوال شما رو من اینجوری متوجه شدم، اون آدمه متوجه ارتباط من هست، متوجه نگاه نکردن من هم هست، یعنی پیام میدهم که من آدم اهل تقوایی هستم، البته انشاءالله اهل تقوایی هستم، مورد خوبی رو انتخاب کردی، دست رو آدم خوبی گذاشتی، انشاءالله که ارتباط ادامه داشته. به آقایون شما تلفن نمیدم، ولی شما سوال مهم داری بعدم میتونیم شما تلفن به شما بدیم. آره ارتباط رو نمیذارم قطع بشه، نگاشم نمی کنم که مفهوم بدی داشته باشه. به نظرم این کسی میخواد سوال بپرسه جونم. بله ما که الان عملا همینجوری مشاور میدیم انشاءالله. آره من خودم هم تو کلاس‌های نگاه نمی‌کنم آقا، یعنی میرم درس میدم نگاه نمی‌کنم، گوش دادن دادن ندادن، به ترم بعدی مراجعه می‌کنم و استاد بعدی یاد می‌گیرم. حالا دیگه سختش نکن، دختر ابتدایی زیبا زشت، بعد من میگم مثلا اینجوری حالا قد بلند قد کوتاه، تاثیرگذار غیر تاثیرگذار، با من نگاه نمی کنم، این ضعف بنده است، بی تقوایی و ضعف بنده است. شما انشالله یه جایی ما یه دانشگاهی درس می دادیم، این کلاس من می رفتم اون کلاس یکی از بزرگان و بزرگواران،
بعد سوال براشون پیش اومده بود چرا فلانی میاد سر کلاس نگاه میکنه شما میایید نگاه نمیکنی؟ من موندم چی بگم، بلافاصله تولید ماست و ماسمالیزیشن. گفتم بابا فلانی شما جای بچه‌شی، نگاه پدرانه به شما داره میکنه. به 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 به، نه من نه من نمیتونم پدر شما باشم، اهل دودش بودنم نیستم، من غریبم، ایشون خودیه، خوش به حالش. خدایا میشه ما هم خودی بشیم؟ خب نگاه میکنیم با توجه به نکات من، کمی به طرفش متمایل میشیم. وقتی یه کسی داره با من صحبت میکنه اینجوری تکیه نمیدیم، این یعنی بیمیل. یه نکته جالب تو بعضی از مشاوره ها این به صورت کاملا واضح، صندلی که میزنیم خانم آقا میان میشینن، وقتی خانم داره حرف میزنه آقا میفته اینجوری این دسته صندلی، ببین داره چیکار میکنه، فاصله شو ولو به اندازه 5 سانتی اضافه تر میکنه، یعنی که تمایل نداره. همونجا من متوقف میکنم، مجبورش میکنم صندلیشو 45 درجه بکنه که با ارتباطش با منم قطع نشه و یه کمی متمایل بشه به خانومش وقتی اون داره حرف میزنه، نشون بده که تو برای من مهمی. یا زیاد خندیدید امروز، ولی اینم بگم آخریش، این یا آقایی رو کلی قبلش توضیح داده بودیم، باش تمرین کرده بودیم که خانم اومد، خانمش خیلی عصبانی بود، شما اینجوری نگاه کن به طرفش، یه کمی متمایل شو اینا، تا خانومت یه کمی مثلا متوجه بشه شما داری اهمیت میدی. چون اینجوری میشینی نگاهش هم نمیکنی اینجوری، حالا اون داره حرف میزنه، خب خانومت عصبانی میشه، دیدی جلسه قبل عصبانی شد، گفت آه فهمیدم فهمیدم. بعد خانومش از راه که اومد تو صندلی و پیچوند اینجوری، دیگه اصلا به من نگاه نمیکرد، اینجوری کرد، خانومش داد به داد گفت اینو جمعش کن، بلد نیست دیگه. یک کمی به طرف مقابل متمایل میشی. خب نشانه های غیر کلامی او را ظریف تکرار میکنیم. اینو توی مهارت های انعکاسی هم یه بار با هم تمرین خواهیم کرد انشالله. وقتی اون داره یه چیزی رو با هیجان داره تعریف میکنه، ما اینجوری یخ زده نگاهش نمیکنیم. نه، ما اون داره با هیجان میگه، ما اون داره با ناراحتی میگه، ما هم یه ذره ناراحت. یه جوری با ظرافت ها، نه یه جوری که اون طرف فکر کنه ما داریم اداشو در میاریم. نه نه، ادابازی نیست، یه جور پیامه که آها من گام به گام دارم با تو میام، اینجایی که خوشحالی خوشحال میشم، اینجایی در فاصله مناسبی با گوینده قرار بگیریم. فاصله ها خیلی مهمه. خانمت داره تو آشپزخونه با تو صحبت میکنه، شما هم پاشو برو به طرف لااقل تا دم اوپن برو، البته نری تو آشپزخونه بهتره، چون بری اونجا میگه تا اینجا اومدی ظرفا رو بشور. نه، احتیاط اینه که پشت سنگر قایم بشی که اگه گفت ظرفا بشور همونجا بشینی دیگه دیده نشی، تیر نخوری. آره، لااقل دو قدم بیا طرفش، فاصله کمتر بشه. اگر یه جایی سر کلاس دارین تدریس میکنین، یکی داره سوال میکنه، لطفاً باش فاصله پیدا کنین. چرا؟ یه نفر داره سوال میپرسه، باش فاصله پیدا کنین. آفرین، صداشو ببره بالا، اگه رفتی تو دلش وایسادی وقت گفتگو میشه دو نفره، بقیه رو از دست میدی. این تنظیم فاصله ها یه مهارته. منبر میخوای بری، برای خیلی پیش میاد، برای من که زیاد پیش اومده، شما رو نمیدونم، میری مثلا مردم میشنن اون دور، بعد شما هم اینجا، آدم احساس میکنه برای رسیدن به مردم خیلی سخت میشه. من اصلا نمیذارم اینجوری منبر باشه، جمعشون رو میکنم یه جا، ابدا داره. من یه بار اینجوری شد، همه رو جمع کردم آخر مسجد، خب همه رو جمع کردم آخر مسجد، کنار هم چسبیده به هم، نشوندمشون، من رفتم اونجا. تواضع دیگه، درخت نمیان ما میریم، بدون بلنگو صحبت کردم، چون اون قسمت خواهرام گفتم بیان آخر بشینن، همونجا صحبت کرد. نه نه، بیسیم نمیخواد، وقتی که تعداد زیاد نیست یه کاری باید بکنی. اینا دیگه اون خلاقیت هاییه که شما حتما بلدی جونم. بله، اصلا مردها عرض کردم چون خودشونو منشأ قدرت میدونن نمیتونن دور هم بشینن. <تص->
من این بنده خدا رو شرمندم، به زحمتش انداختم، میکروفون دستش گرفته، میاد به دست شما، صحبت شما تمام میشه، یکی دیگه اونجا صحبت میکنه. بلش کن آقا. آره. خب وقت داره تموم میشه، من بحثم نباید زمین بمونه. خب کمتر صحبت کنیم و از سوالات مکرر اجتناب کنیم. گوش دادن است نه حرف زدن. مزاحمت های محیطی، اینو نمیدونم همه عزیزان میبینن یا نه، آخرین مورد رو، مزاحمت های محیطی رو حذف کنیم. موبایل، نمیدونم تلویزیون، روزنامه، کتاب، خستگی هم میشه یکی از موانع گوش دادن فعال، مزاحمه. برو یا به طرف خود سب کن، من یا بزنم بیام به صورتم. یه دوستمون اینجا مثال زدن در مورد اخبار، اخبار، شما میگید اخبار، من میگم اخبار، اخبار رو داریم گوش میکنیم، به طرفمون میگیم ببخشید الان من حواسم به اینجاست، نمیتونم همزمان به دو تا توجه کنم، بعد از اخبار انشالله در خدمت شما هستم، به شرطی که طرفم نگه این هزارمین باریه که قراره بعد از اخبار صحبت بکنیم، ولی هنوز نیومده اون بعد از اخبار. جانم سید، اجازه بدین تو مهارت انعکاسی اینو بهش میپردازیم. ممنونم از دعوتتون. خب بریم سراغ بعد از مهارت‌های توجه، سراغ مهارت‌های پیگیری. مهارت‌های پیگیری 4 تا. فنون گشاینده، سکوت توجه‌آمیز، سوال پرسیدن و تشویق‌های کوتاه. پس چی شد؟ فنون گشاینده. حرف نمیزنه. ما می‌خوایم دربازکن بیاریم. به حرفش بیاریم. گوش دادن وقتی صرف میکنه که اون شروع کنه حرف زدن. گاهی حرف نمیزنه، ما یه کارش میکنیم حرف بزنه. سکوت توجه‌آمیز، سکوت مطلق نه، توجه‌آمیز که طرف بفهمه ما داریم مشتاقانه گوش میدیم. سوال پرسیدن کما اینکه سید عزیزمون اشاره کردن و تشویق‌های کوتاه. این 4 تا رو یه بار با هم دیگه مرور کنیم. 2-1 میشه فنون گشاینده. تو فنون گشاینده 4 تا جزء داره. من میخوام گوش بدم به حرفای شما، شما حرف نمیزنی، چی کار میکنم که حرف بزنی تا من گوش بکنم؟ توصیف زبان بدن، توصیف زبان. امروز خیلی خسته ای، قیافت میخوره که انگار یه سوالی تو ذهنته. احساس میکنم که یه چیزی میخوای بگی، انگار کشتیات غرق شده، خیلی ناراحتی. توجه کردی امروز برخلاف هر روز سر کلاس چیزی نگفتی؟ وقتی توصیف میکنی زبان بدن طرف، و طرف به حرف میاد. دعوت به صحبت یا ادامه صحبت. خب من دوست دارم که یه خورده با هم صحبت کنیم. حالشو داری؟ داشتی میگفتی یا خیلی دوست دارم ادامه بدی. میشه اون صحبتی که شروع کرده بودیم و ادامه شو داشته باشیم؟ این دعوت صریح به صحبت. سکوت و فرصت دادن به فرد دیگر که تصمیم بگیرد صحبت کند. اگر کسی اومد پیشتون خواست حرف بزنه ساکت مون، از ساکت موندنش خیلی نترسید، بهش فرصت بدید. گاهی موقع طرف میاد تصمیم جدی میگیره بیاد با حاج خانوم محل یا حاج آقای محل صحبت بکنه، تا نزدیک اون بنده خدا که میاد حرف داره، به اون که میرسه حرف قفل میشه تو ذهنش، میخواد اسرار زندگیشو بگه دیگه، میخواد اسرار زندگیشو بگه، میخواد بگه پول ندارم، فقیرم. یه بنده خدای طلبه‌ای هی وقت میگرفت نمیومد، هی وقت میگرفت نمیومد، یه بار اومد هیچی نگفت، زمین آسمون حرفای بی ربط زد. دفعه چهارم یا پنجم که اومد، من بهش گفتم که یه چیزی رو تو این 3-4 جلسه نتونستی به من بگی. گفت خب روم نمیشه. بعدم معلوم شد که بنده خدا مشکلات مالی به شدت بهش فشار آورده، ذهنش پاشیده، دنبال یه آدمی میگرده که حالا مشکل مالیشو نمیتونه حل کنه، لااقل کمکش کنه ذهنش منظم بشه. خب برای همین وقتی طرف سکوت میکنه، شما به خودت نگیر، فکر نکن شما ناتوانی، اون ذهنش منظم نیست، اون خجالت داره میکشه، فرصت بهش بده فکر کنه، فکر کنه و انشالله بتونه حرفشو بزنه. توجه کردن، تماس چشمی و حالت درگیر بودن. وقتی شما نگاش میکنی و یه جوری نشون میدی که اون چهرهشو میکشه تو هم، شما هم یه کمی چهرهتو میکشی تو هم، اون یه لبخند میزنه، شما هم جواب لبخندش لبخند میزنی، آخرشون به حرف در میاد، به حرف در میاد. اینو بهشون میگیم فنون گشاینده، حرف میآورد طرف را. به سوال پرسیدن که رسیدیم عرض میکنم. جونم موضوع مورد سوالشون خوب بودا. خانومه میاد میگه آقای ما اصلا اهل حرف زدن نیست. بگردید موضوع مورد علاقه طرف رو پیدا کنید. موضوع مورد علاقه. یه خانومه زنگ زده اون میگفت 4 سال ازدواج کردیم، طولانی ترین حرفی که آقامون با من زده این بوده: سلام، سلام، بوی سوختنی میاد، بله شام سوخته، برم بیرون یه چیزی بگیرم، نه یه چیز دیگه درست کردم، دست شما درد نکنه. میگم این طولانی ترین حرف بود که ما آقامون زدیم. میگه از فردا چه بهش دلم میخواست هر شب غذا رو بسوزونم، چون نهایت حرفش این بود: سلام، خسته نباشی. و دیگه میگو هیچ. یه بار بهش گفتم بگرد ببین وقتی داره با یه نفر حرف میزنه ببین در مورد چی حرف میزنه، علاقهش رو پیدا کن. رفت هفته بعد که تلفن زد، تلفنی بود، مال شهرستان بود، هفته بعد که تلفن زد گفت که آقا این به ماشین خیلی علاقه داره، وقتی بحث ماشین میشه خیلی صحبت میکنه. گفتم اب نداره، امشب با آقاتون بگو که ببخشید یه چی گفته سجده است. سجده است ماشینه، یعنی ماشین پارس میکنه. گفت آقا به چه درد من میخوره؟ گفتم هیچ، به دردت نمیخوره. یه نکته رو بسیاری از خانومان نمیدونن، از همون اول که آقاشون حرف نمیزنه میگه تو چرا حرف نمیزنی؟ جوابش چیه؟ به تو چه؟ جوابش همینه، به تو چه؟ چرا حرف نمیزنی؟ به تو چه؟ نمیخوام حرف بزنم، اگه زوره. هیچ خانومی نباید بره با آقاشون میگه چرا حرف نمیزنی؟ باید بگرده اون مبحث مورد علاقه آقاشون رو پیدا کنه، بندازه وسط و دقیق و صمیمانه گوش کنه تا آقاشون یاد بگیره حرف بزنه. بعد حرف حرف میاره. بعد همینجوری تلفنی باش تمرین کردیم. گفتم خب الان شما میشی آقا، من میشم خانم. خب عرض به خدمت شما، من به شما اینجوری میگم، بعد اگه شما اونجوری گفتی من اینجوری میگم، بعد تمرین کردیم، خلاص تموم شد. رفت هفته بعد گفتم چی شد بویچ؟ از راه که اومد بهش گفتم که این سگدست فلان به امان. گفت ببین نمیشه اینجوری من بگم، شما بیا تو حیاط. رفت تو حیاط، این کاپوتو زد بالا، لامپ روشن کرد، اینجا بنزین میریزیم، اونجا نمیدونم چی میاد، از اونجا میاد اینجا، اینا میگه ما رسیدیم، ادامه دادیم بحثو به اینجا رسیدیم که حالا که تو وانت داری، اگه ما دوتا بچه داشته باشیم با دوتا بچه چجوری من بشنم جلوی وانه؟ الکلامو موضوع علاقهشو پیدا کن. این از دای راسکو، یکی دیگه خاطراتش این بود، میگم توی جلسه بودیم، یه آقای عکاس بود، از این داشت از مجلس عکاسی میکرد، و بعد میگم معلوم بود از اینا یکی داره سختشه با طلب رفت و آمد داشته باشه، میگم بزن انگار مثلا فاصله میگیره فنام. میگه من رفتم بهش گفتم این میگن عکس برتر، این عکس نمیدونم زاویهش بهتر از اون عکس، اینو یعنی چی تو مسابقه به این جایزه میدن به اون جایزه نمیدن؟ گفت هان حاج آقا. میگم یه ساعت و نیم توضیح میداد که بعد میگم وقتی میخواستیم بریم شام این از من جدا نمیشد، با هم رفتیم شام خوردیم کنار هم دیگه. این هنر پیدا کردن موضوعات مورد علاقه دیگران. دم حضرت ابراهیم گرم، مردم ستاره رو دوست دارن، میریم باشون همراهی میکنیم، همراهی اولیه، تا بعد یه جایی سر به زنگاه منحرفشون کنیم به سمت راه راست. خب تشویقای کوتاه، تشویق کوتاه بیانگر این سخن است، لطفاً ادامه بده. وقتی من دارم تشویق میکنم شما رو یعنی ادامه بده. ثم عدم ادامتا وستقه. یادتون نمیاد الفیه؟ من کلن از اون 1000 تا بیت 2-3 تا بیشتر حفظ نیستم، فکر میکنم همه هم همین 2-3 تا بیت رو حفظن. یادتون میاد ثم عدم ادامتا وستقه مستقامتا؟ یه جایی بود بالاخره، اگه اون توی الفیه هم نبوده بالاخره یه جای دیگه بوده. خلاصه ادامه بده، ادامه بده. حالا وقتی من میخوام تشویق بکنم چه راهکارایی دارم؟ ها این هان میگن تشویق بین المللیه، تو همه زبونا داری، چینی، ژاپنی، اینا. آها ها، حالا گویشش یه ذره فرق میکنه ولی هست. تکرار یکی دو کلمه کلیدی. رفتیم زیارت و خدمت امام رضا، زیارت، بعد اونجا تصادف کردیم و خیلی حالمون گرفته شد و مریض شدیم، مریض شدیم. اون کلمات کلیدی رو تکرار میکنیم که طرف بفهمه ما حواسمون هست، تشویق بشه ادامه بده. تکرار یکی دو کلمه از انتهای جمله گوینده. البته اینا باید ظرافت داشته باشه، تمرین هم بشه که یه موقعی آدم برای این قصه دوچار مشکل نشه ها. یعنی گاهی موقع ما میایم چشمش رو درست کنیم، ابروش هم خراب میکنیم ها، اینجوریه؟ نه برعکس، ابروش رو میایم درست کنیم، چشمش رو در میاریم. سوال پرسیدن تو پیگیری یه بخشش سوال پرسیدنه. یه نکته، دوست عزیزمون میپرسن که اگه یه کسی زیاد حرف میزنه چیکارش کنیم؟ سوالهای بیموقع و نامرتبط، سوالهای بیموقع و نامرتبط یکی از مهمترین عوامل قطع سخن است. سوالهای بدموقع، بیمورد. آفرین، بهترین مثالش خطبه شیخ شقی است. پس بنابراین در گوش دادن فعال سوالها به هنگام باشد. به هنگام یعنی چی؟ تو فرودهای کلام. من دارم صحبت میکنم، یه جا به یه انتهایی رسیدم، یه فرودی داشتم بعد از اون اوجم، شما اینجا میتونی سر به زنگا سوالتو بپرسی. بدترین حالتش اینه که تو اوج سوال بپرسی. میدونید چرا بده؟ ذهن من کاملا گارد گرفته برای گفتن و داره عبارتها و اطلاعات رو برای گفتن تنظیم میکنه و به بقیه چیزا توجه. من یه بار داشتم مشهد صحبت میکردم برای گروهی از اساتید محترمی که دست شما درد نکن، نوشتی وقت تمام است؟ خب پس من نگاش نکنم اینو، حرف خوبی نزدی، نوشته وقت تمام است. خب آقای من، عزیز من، خواهر گرانقدر بنده، من داشتم صحبت میکردم بعد احساس میکردم اینا ولوله میکنن، اساتید پاسخگوی حرم و طهر امام رضا علیه السلام. دقت نکردم و حرفمو به آخر رسوندم. حرفمو که به آخر رسوندم همه گفتن واقعا فکر نمیکردیم اینقدر شجاع باشی. گفتم من شجاع باشم؟ چطور مگه؟ گفتن زلزله اومد تو نترسیدی؟ گفتم چی اومد؟ گفتن همه جا لرزید. گفتم من اصلا متوجه نشدم. از بس دیگه متمرکز شده بودم رو گفتن، دیگه زلزله را متوجه نمی شدم. حالا شما اون وسطه از من سوال بپرس. من اصلا ذهنم نمی تونه سوال شما رو پردازش کنه. یه دفعه چی می شم؟ دوچاره به هم ریختگی ذهنی می شم. برای همین اگه یه کسی زیاد حرف می زنه وسطش سوال بپرس. و تو اوجا سوال رو سوال بی ربط هم بپرسی. سوال مرتبط باز زود پیداش می کنه جوابو. اما بی ربط ازش بپرسی. تموم میشه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. پس سوال به هنگام تو فرودها باشه، مرتبط هم باشه، غیر مرتبط نباشه. یه بار یه طلبه زنگ زد از دوستانمون رفته و یه روستایی، گفت که من و رفیقم توی خونه پیرمردیم، من میرم اون مسجد، رفیقم هم میره این مسجد. پیرمرد خیلی حرف میزنه، چیکار کنیم؟ گفتم هیچ، وسط حرفش سوالای بیموره و نابهنگام بپرسیم. اینا رو هم خوشحال شده بودن، دست درد نکنه. بعد رفته بودن یه سوال بپرسن، پیرمرد بهش گفت ببین سوال اینجوری حواس منو پرت میکنه، نمیذاره من حرف بزنم. خب در مورد سوالا دیگه نکته خاصی نداره، ولش کنید چون وقت کمه. بریم سراغ مهارت‌های انعکاسی. انعکاس جانم، اینا رو قراره بعدن، من اصلا خوشم نمیاد به کسی پاورپوینت بدم، ولی ظاهرا به زور بعدن از من میگیرم میدم به شما. آره آقای من، خواهر گرانقدر بنده، توجه بفرمایید. ما مهارت‌های انعکاسی گاهی عواطف رو منعکس میکنیم، قبلا هم بهش اشاره کردیم، منعکس میکنیم عواطف رو و دیگران میفهمند که ما احساسشون رو درک کردیم. مثل همون آه کشیدنی که گفتم، طرف داره یه خاطره تلخ تعریف میکنه، ما میگیم عجب، خب. یه خاطره شاد تعریف میکنه، خب. این عواطف رو بهش منعکس کردیم. گاهی محتوا رو، پس گفتی رفتید زیارت و بعد اینجور شد، میفهمه که ما فهمیدیم و این میشه مصداق مهم گوش دادن فعال. خب سه تای دیگه موند. همدلی موند، حذف موانع ارتباط موند، که حالا اینا رو یه روز دیگه باید بیارم بگیم. یه نکته یادتون باشه، هر جا رفتید منبر سخنرانی یه طوری حرف بزنید که آخرش به وسلام برسید. الان میدونید من چقدر صحبت کردم؟ ذهن ایشون اینجوری شد که اه ناقص من. و بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ از در که داره میره بیرون، ذهنش شروع میکنه حرفای منو به چی؟ پاک کردن. با چه تصوری؟ ناقص من. نه هیچ هم ناقص نمون. شما کلی بعد 90 درصد مطالب رو به صورت کامل دریافت کردید. انشالله. نه وعده من بدم آخه میدونید وعده چجوریه؟ منو باید دعوت کنم. خونه خودمون نیست که بگم انشالله شب جمعه آینده هم در خدمتتون هستیم که. چی؟ صبر کنی اول ببینیم پاکت این دفعه رو کی میدن، چقدر میدن، چجوری میدن. آره این پاکت رو که گفتم جدی گفتم و یه موقع فکر نکنه که شوخی کرده باشه و من خیلی اخلاص دارم. از خونه که میام میگم خدایا من که اصلا برای تو کار نمی کنم قربتا الا الله، الله اکبر الا الله. آره دیگه خیالم راحت جانم. متوجه نشدم جواب. نه نه دوستان حتما این حرف رو نزدن آجاها. نه اگر کسی این حرف رو زده خیلی غلط فرموده. بعضی از دوستان حاضر در جمع شنیدن که یک کسی گفته که غلط است اگر دعوت نشه این آقا مجددن برای ادامه این مبحث و قاعدتا باعث ناراحتیه. ما میگیم غلط فرموده هر کی گفته غلط است. موشک جواب موشک. نه نگفتن آجاها. اگر هم گفتن چی شده؟ یعنی ناخودآگاه گفتن، اون ذاتشون اینجوری نشون داده شده. آره آقا همدلی میدونی یعنی چی؟ بذار همدلی رو بگم. آقا میشه مثل اهل کوفه منو تک تک رها نکنی؟ من یعنی همدلی رو بگم بعد روم میکنم و شما همه تون باشید برید. خب چشم چشم همدلی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. من ببینید قول میدم الان ساعت روبروی من برسه به 20 دقیقه به 8 من تمومش میکنم و بعد یه خداحافظی میکنیم تا پس فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. همدلی یعنی فهم افکار و احساسات دیگران، فهم افکار و احساسات دیگران. اونایی که نوشتید یه بار دیگه با هم بخونیمش. همدلی یعنی فهم افکار و احساسات دیگران. تو روانشناسی همدلی یه قدرته، توانمندیه، مهارته. اما همدردی یه ضعفه. چجوری تعریف میکنن همدردی رو که یه ضعف حساب میشه؟ گیر افتادن در افکار و احساسات دیگران. گیر افتادن. بذارید یه مثال ساده بزنم براتون. یکی از این دوستان کلاسای ما رو اومده بود، کامل نیومده بود. بعضی چیزا رو یاد گرفته بود. از این دوستان طلبه‌ای بود که یه جمله اون شنیدید بنده خدا ضرب 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 رو که یاد گرفت 14 دقیقه رفت زیر آسمان خدا گفت که زیر این آسمان تو علمی هست که من نیاموخته باشم. تازه 14 دقیقه رو یاد گرفته. ما دو سه جمله گفته بودیم این رفته و پیغمبر شده بود و مشاوره رو انداخته بود. بعد یه آقای اومده و بهش گفته بود که این خانوم من زنگ میزنه با مردای نامحرم بگو بخند میکنه. میگه منم یه دفعه خونم به جوش اومد گفتم خیلی غلط فرموده. مگه ادب نداره؟ مگه حیا نداره؟ مگه خانواده دار نیست؟ مگه چی دار؟ طلاقش بده بره. میگه متوجه شدم اون داره میخوبه، منم دارم میخوبم. اون داره فوش میده، منم دارم فوش میدم. گفتم فرشته بیام اینجا ببینم. میگه رفت خانومش صدا که آقا کارت. میگه از راه که اومد گفتم این چه وضعه؟ تو دین نداری؟ خدا و پیغمبر، عقل، شعور، درک، معرفت. گفت چرا آقا همه اینا رو دارم. آقامون قرصاش عقب افتاده. بعد قرصاش که عقب میفته این پارانویاش زیاد میشه، اینجوری توهم پیدا میکنه، میاد میگه اینم قرصاش. اگه میشه یه دونهشو بهش بده بخوره حل میشه. میگه من از خجالت نمیدونستم چیکار کنم. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این آقای طلبه گیر افتاده توی افکار و احساسات این آدمه. حالا هر رفتاری اون انجام میده اینم انجام میده. خانم های محترم متخصص همدردی هم. بذاری مثال بزنم. خانم محترم چی آقای اومده خانمشو زده بود دمش گرم، یعنی یه طوری زده بود اساسی. بعد کارشون به مشاوره کشیده بود.
چی شد که کتکت زد؟ گفت خودش بپرس. گفتم چی شد آقا زدی؟ گفت نه خودش بپرس. از خودش بپرس، از خودش بپرس، آخرش اینجوری شد. این خانم محترم از خونه اومده بیرون، دیده خانم همسایه صورتش اندازه یه مزرعه بادمجون گوجه داره. چی شده؟ هیچی. دیشب غذای ما سوخت، آقا از بیرون اومد گفت غذا، گفتم سوخته. میگه پاشو ما رو زد، گفت این چه مزهشه، تو یه غذا پختن بلد نیستی بعد از چند سال خونه داری؟ باز روی گوشیو برداشت زنگ زد به مادرم، به خالم، به عمم، به همه که این بلد نی غذا بپزه، من گرسنگی دارم میمیرم، از سر کار اومدم غذا رو سوزونده، بعد گوشیو گذاشت دوباره شروع کرد منو زدن. بعد همسایه‌ها اومدن گفتن شما غذاتون سوخته، ما زندگیمون برای چی به هم بریزه؟ خب یا میزنیش یواش بزن، فوشم میدی یواش، ما لازم نیست آموزش ببینیم. میگه دیگه منم تو این بلبشوی همسایه ها فرار کردم، رفتم تو اتاق درو قفل کردم، جنگ خوابیده، فردا صبح بلند شده با لگد زده تو در که تا زور اومدم نباشی خونه، و رفته سر کار. الان هم داره زور میشه، احتمالا الان بیاد دوباره جنگ بشه، نمیدونم قهر کنم برم خونه بابا مامانم نرم، نمیدونم چی کار کنم. گیج بنگ، این مردان اینجوری هم دیگه. بعد این خانومه برمیگرده میاد خونه شون، آقا هم از راه میرسه، میگه سلام خوبی؟ نهار چی داریم؟ چیه؟ میخوای نهار نداشته باشی منو کتک بزنی؟ بیرونم کنی؟ زنگ بزنی خونه مامانم؟ شما مردا همه تون سر و ته یه کرباسی. خانوما بعضیشون اینجوریه، تو فیلم نگاه میکنن یه آقایی نسبت به خانومش ظلم کرده، بلافاصله میرن جیبای آقاشون رو میگردن. این حسی که با جیب آقاشون میگردی مال کیه؟ مال اون خانومه توی فیلمه. بعد این همون حسو گرفته، به همون اندازه که اون خانم از آقاشون متنفره، اینم از آقاشون متنفره. خب این میشه همدردی، گیر افتادن. اما همدلی یعنی من فهمیدم تو چته، اینی که تو خانومتو زدی، آها این فکر اومده بود سراغت و این حس فهمیدم. به قول یکی از متخصصین کارگاهداری میگفت که همدلی یعنی کنار دریا وایستادی، یکی اون توه میگی دستتو بده من، همدردی یعنی تو هم میفتی اون وسط میگی بذار نجاتت بدم. رودخونه زاینده رود اصفهان رو اگر شما تاریخش رو بخونی، غرقای دو نفری زیاد داره، یه نفر گیر افتاده، اون یه نفر پریده اینو بغل کنه بیاره بیرون، تازه فهمیده من شنا بلد نیستم. فرق سلام الله علی الاصفهانیین و الاصفهانیات، خداوند انشاءالله خیر و برکتش را بر اصفهان نازل بگرداند. الهی آمین. انشاءالله الحمد لله. خلاصه جلسه خوبی بود، برای من خاطره خوبی شد، برای شما هم خاطره خوبی شد که الحمدلله، خاطره خوبی نشد که انشاءالله بعدن خاطرات خوب زیادی خواهید داشت. و السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.
و آل محمد و عجل فرجهم، تقدیر از استاد محترم و طرح بحث خوبیشون. انشاءالله فردا رأس ساعت 4 محضر شما عزیزان خواهیم بود، و پس فردا هم بحثمون رو در محضر جناب آقای هادی اون هم استاد محترم خواهیم بود. فردا انشاءالله همه شما رو زیارت خواهیم کرد. تشکر از ایشون که هم طرح بحثشون هم قالب ارائهشون بسیار بانشات بود، و از حضور خوب و بانشات همه شما تشکر میکنیم. میلاد مسعود حضرت قمر بنی هاشم و الفضل عباس است. تشکر از همه بزرگواران، همه همکاران عزیزی در این جلسه ما یاری کردن، از حضور فرد فرد شما بزرگواران. تشکر ویژه از خواهران مبلغه ای که علی‌رغم سختی و مشکلات، از هم که فرزندان و کارهای منزل نسبت به این کارگاه اهتمام دارن. شما عزیزان آقایان بزرگوار، همه انشاءالله موفق باشیم در تشخیص وظیفه و انجام وظیفه. توفیق الهی مزید. صلوات قرائت بر محمد.